بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. در بحث این آیه که آخرین آیه است که در توصیف منافقین هست و بعضی از اوصاف منافقین رو بیان میکنه، تو این تعطیلات این آیه کم طولانی بود، کلمات زیادتر بود، ولی اینها یه مقداری تعطیلات اونها رو به هم زد، یعنی اون دنبال هم مطالبش رو آوردن و متاسفانه نشد. من یه نکاتی اجمالی و مختصر از کل آیه میگم تا به همون بحث هر روزمون چه بحث مشیت و اراده هست رو انشاءالله دنبال کنیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. این نکات لفظیش رو عرض کردیم، فقط مختصرا میریم که به ذهنها برگرد. بله، یکاد البرق یعنی یقربو، یعنی نزدیک هست بر این که اون اصطلاح روشنایی و برق از چشمها حالت حلقه زدن بیرون بیاد. این مراد از این کلمه یکادو، یعنی یقربو قربو یقربو نزدیک هست، وقت حالت این داره یعنی با سرعت و به معنای اینکه یه چیزی رو حالت ربودن کسی اون رو دست بگیره. قد فرمودی که عرض کردیم تو روایت هم داشتیم که راجع به عمر فرمودن که عمر انسان و فرصتهای انسان ربودنیه، الفرسو خلصو، که فرصتها ربودنیه است، چند نهو بر یک جوی آبی که نشسته ای یه میوه هایی تو این جوی رد میشه، وقتی میخوای به اون میوه ای که روبرو شما هست میرسه، اگه خواست اون رو بگیری باید فورا اون رو دریابی، لذا باید اون رو فوری دست ببری و بروبایی. خلصون رو در عبارات فارسی یعنی ربودنیست، به قول خودمون قاب بزنی فوری الا رد میشه و باید بدوی دنبالی، حالا یا بهش میرسی یا نمیرسی اون یه هر. حالا یکاد و برق اینجا به معنای این است که با سرعت از اون حالت برق براش ایجاد میشه به سرعت کامل، چون یکاد هم از افعال مقاربه هست. این هم که افعال مقاربه را یادتون هست راجب به این بود که معنایی رو به ما بعدش میداد، از جهت این که حالا در اینجا معنای نزدیک شدن رو در کار یکاد رو میده، وقت مراد اینجا این است که دیده و چشم که به معنای اون است که بیننده هست، باید در اینجا یه چیزی رو فوری بگیر. نفرمودید حالا در اینجا راجع به منافقین که عرض میکنیم، اونها میخوان یه چیز به اصطلاح دیده ای دارن، یه بینشی دارن راجع به امور، یک باره برشون یه برق حاصل میشه به طوری که چشمشون از حدقه میخواد در بیاد. دقت فرمودید به این حالت میشه. بله وقت در اینجا این تشبیهی که میکنن بر این است که وقتی پیامبر گرامی از طرف خدا مبعوث میشن همراه با معجزات باهرات، دقت فرمودید یک باره یک انفجاری ایجاد میشه که برای همه انسانها یک نوری رو تلالو میکنه. دقت فرمودید این نکته مهمه و این تشبیه رو آیه کریمه که با منافقین بیان میکنه قبلا هم بیان شده بود که برق دعوت پیامبر چنان هست که اونها رو متحیر میکنه نسبت به اون خاری که پیغمبر انجام میده. لذا با آوردن اون احکام و دستورات الهی در توحید همراه با معجزات باهرات، یعنی معجزاتی که همه دارای ادله و برهانهای بسیار واضح و روشن هست، همه اونها رو متوقف میکنه. جهنهو بیابان تاریکی است که شبهای بارانی، خوب دقت بفرمایید، در بیابونی کسی هست شبهای تاریکی که بارانیه، یعنی ابر کاملا پوشونده و حال رعد و برقی که ایجاد میشه اون چه حرکت نشون میده طرف رو، اون کسی که در اون تاریکی قرار داده اون رو به حالت حیران و سرگردان میکنه. همه یه عقول در وجود پیامبر و ظهور پیامبر حیران شدن و سرگردان شدن و در انظار مسلمین همه اونها که منافقین رو منظور هست وجود حضرت رسول اکرم همه اونها رو رسوا میکنه و به طوری که تا زمانی که پیغمبر زنده بودن اینها جرأت اظهار مخالفت رو نداشتن، جرأت این که اظهار مخالفت رو کنند رو نداشتن و بعدم بعد پیغمبر هر کاری دیگه تونستن کرده. این نکات بود که حالا در این مقام بحث شده. حالا در مقام هایی که در این آیه بیشتر مورد نظر هست که بحث بکنیم بعد از اونچه که از مفهوم آیه بیان کردیم، دو تا کلمه مهم در این آیه هست که بحث های کلامی درش هست. یکی کلمه مشیت که جلسه گذشته یه اشاره‌ای به اون کرد، یکی کلمه شیء، دقت فرمودید کلمه شیء، این کلمه شیء مراد چیست. حالا در مقام اول بحثمون که کلمه مشیت باشه، اولا مشیت آیا با اراده یکی است یا دو تاست؟ خب مسلم از نظر لفظ اینا متغایرند، هم مشیت از شاء گرفته شده و عرض به خدمتتون محمود اللام نفرمودید مشیت، و اونچه که در معناش مسلم هست این است که خداوند اراده می کنن بر آنچه که انسان اختیار می کنه. این بهترین معنای مشیته. مشیت به این نیست که بگیم خدا کن فیکون میکنه هر جور که خودش بخواد، نه، مشیت الهی دائر مدار خاص و اختیار ماست. یعنی ما باید اون چه که خدا فرموده هست رو ما اراده بکنیم و مشیت الهی شاملمون میشه. همون آیه شریفه در بحث هدایت رو داشتیم که خداوند هدایت میکند کسانی رو که مهتدی هم، یعنی به دنبال هدایت هم. اگر کسی به دنبال هدایت باشد خدا اونها رو هدایت میکنه. لذا مشیت غیر از اراده هست، هم لفظن هم مفهومه. اون وقت بله
این مریض بشه این میمیره.
ببین اولا حالا آیا مشیت رو به هر چیزی ما میتونیم، یعنی مصداقش رو هر چیزی میتونیم قرار بدیم؟ نه. ببین ما یه تقدیر داریم، یه مشیت داریم، یه اراده داریم.
بله.
اراده حق بر این است که عالم رو خلق میکنه، دقیق فرمودید. لذا ازا اراد الله در قرآن داریم، کلمه اراده رو آورده است.
بله.
که وقتی اراده حضرت حق باشه یه چیزی رو خلق کنه. خلق خدا متصوره بر اراده حضرت حق. دقت فرمودید؟ اراده اگر چرت خدا یه کاری رو انجام بکنه میکنه، این دیگه هیچ کسی نمیتونه در تحت سر. اما کلمه مشیت غیر از کلمه اراده است، که لفظا هم متغایر هستن، مفهوم هم اینها هم فرق میکنه. حالا اصلا خود مشیتی که اینجا ما داریم آیا از صفات ذات حضرت حقه؟ اینو اشاره کردیم جلسه، یا از صفات فعل حضرت حقه؟ اگر قائل به این بشیم که از صفات ذات، دقت فرمودید، اگر از صفات ذات باشد اون وقت مسلم اون عالمی که در این به اصطلاح ما درش هستیم، عالم وجود، اون وقت قدیم میشه؟ قائل میشیم که قدیمه، متوجه شما زمانن میشه قدیم و اون چه که الان هست حادثه. بعد فرمودید اگر که نه از صفات فعل بگیریم وقت زمانن هم دیگه حادثه، هم ذاتن میشه حادث هم زمانن. در صورت اول ذاتن میشه قدیم، زمانن میشه حادث، در صورت دوم هر دوش میشه حادث. و فرمودید این بحث این چالا آقایون متکلمین اون رو از صفات فعل میدونن، حکما و محققین اون رو از صفات ذات میدونن. اگر از صفات ذات دونستیم اراده و مشیت رو، اون وقت ذاتن قدیم است، زمانن حادث است. العالمو چه چیز ذاتن قدیم میشه، العالمو زمانن حادث میشه. ولی اگر از صفات فعل گرفتیم هر دو میشه حادث. بعد فرمودیم حالا و اون چه که دقت ما باید بکنیم که دوچار جبر نشه. ببینیم یکی از چیزایی که هست اینه که بعض وقتا از همین جاها که بحث مشیت رو مثلا حال در سوره مبارکه آل عمران چند داریم، تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، به یدی کل خیر، اینه که علا کل شعین قدید، یا قبلش باز داریم که خداوند به هر چی خواست مال میده، به هر چی خواست، این همه مشیت گفته، قطعه همه کلمه مشیت بود. وقت اینا رو کسی اگه بخواد بیاد اشتباه معنا بکنه، وقت اشتباه میکنه که دوچار جبر میشه، یعنی قائله به این میشه که خدا جبر داره، یعنی هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه، در حالی که اینطور نیست. خداوند انسان رو اصلا نسبت به سایر موجودات مختار آفریده، منتها مختار مطلق نیست. فرمودی مختار مطلق نیست، امر بین جبر و اختیار برای انسان هست. یعنی انسان باید به دنبال اراده حق باشد، اون وقت اگر اراده ای که خداوند کرده بود برای انسان که بندگی است، اگر در اون راستا قرار گیره مشیت حضرت حق به اون خواهد حاصل شد و مشیت او در راستایی قرار میگیره که برای او همیشه خوبی هست، در مثبتات قرار میگیره. حالا اگر نه راه غیر رو انتخاب کرد، یعنی غیر خدا رو برای خودش اراده کرد، مشیت الهی بر خذلان و ذلت و بدبختی و گرفتاری برای او حاصل خواهد شد. و این را هم عرض کردیم که حالا چگونه انسان اختیار میکنه؟
بله. خدا من
تو عز تو تو عز تو
من شاء هر کس بخواهد عزت را خدا بهش میده.
نه
هر کس نخواهد نه
تو عز و خطابه عزیزم
تو عز و همونش که جمع میشه من
نه خواهد عرض میکنم اگر مشیت رو به معنای اراده بگیم وقت در دایره جبر ما باید وارد بشیم، ولی اگر مشیت رو به این صورت معنا کنیم که مشیت الهی متوقف بر این است که انسان اختیار در راه بندگی داشته باشه، دقت فرمودید؟ اون وقت مشیت همون کلمه اقتدار بر همین گفتیم دیگه. قرآن هم فرمود من یهد الله فهو المهتدی، کسی که خدا او رو هدایت میکنه خودش دنبال هدایت بوده، کسی که به دنبال هدایت نباشد خدا هدایتش نمی کنه. چه
اراده خداوند بستگی اراده من داره.
خواه همین ها میگوید مرحبا به ناصرنا. ببینید همین ما میگوید، ما میگیم اگر ما اراده و اختیار کردیم بندگی را، اون وقت مشیت الهی بر این میشود که ما در راه سعادت قرار میگیم. اگر اختیار کردیم و اراده کردیم شیطان را و غیر خدا را، اون وقت باز در راه قرار میگیریم که خودی خدا هم تو ذلو اینا خطاب خداست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، اینا همش خطاب به خود حضرت حقه. متوجه هستین؟ وقت جالبش هم اینه که همه خطابا خطابات مفرده، دقت فرمودید؟ یعنی فقط به ذات احدیت اینها خطاب میشه. عرض کردیم که بعض وقتا مثلا هم میگه ادعونی استجب لکن، فقط مرا شما دایی باشید وقت استجابت کامل بلا یه استجب هم میگه فا هم نمیاد، تازه جمله شرطیه هم هست کرد، هم جمله شرطیه رو هست کرده هم فا را برده، اینقدر اجابت نزدیک میشه. یعنی همین که ادعونی یای متکلم آورده، اینجا هم تو عز و تو ذل و اینا همه خود تشا مشیت حضرت هم. اما خود کلمه مشیت مسلم که متغایر هست با اراده لفظا، مفهوم هم همینطوره. ببینید وقتی خلق خدا رو و خلقت کردن خدا رو نظر بکنیم اون اراده هست. اذا اراد الله به شیء ان یقول له کن فیکون، چه مفسرین میگن این کلمات که اینجا گفته چه ان یقول له کن فیکون، اینا برای این تعبیر معقول به محسوسه که ما بفهمیم، و الا اذا اراد الله هر چیزی که خدا اراده کرد فهو موجوده، اون موجوده، همین که اراده بشه موجوده. اما کلمه مشیت نه، کلمه مشیت یه دائره واسعی داره بر این که بندگان خدا باید دنبال اراده حق باشن که اراده حق بندگی بود. دقت فرمودید؟ انعبدونی سوره مبارکه یاسین، دقت فرمودید؟ که فقط مرا شما بندگی کنید. حالا اگر ما دنبال بندگی حضرت حق باشیم، اون وقت مشیت الهی بر این می شود که ما رو هدایت کنه. و قرآن هم خودش می فرماید من یهد الله فهو المهتدی، کسی که خدا او رو هدایت می کنه این خودش دنبال هدایت بوده، نتیجه اهتدا می شد هدایت خدا. بله لنهدینهم، حالا اون لنهدینهم لنهدینهمه، یعنی متکلمه معل غیر رو برده و تأکیدم آورده، یعنی میگه همه اسباب علل رو خدا قرار میدهد بعد اینکه اونها رو هدایت کنه. اما در این چیزی که الان ما هستیم تو متکلم عل غیرش نیستیم، تو متکلم وحدش هستیم، تو توحیدش هستیم. دقت فرمودید؟ مونتا توحید حضرت حق در اینجا بر بندگی یه چیزی هست که تو آیه تو لفظ آورده. دقت فرمودید؟ تو لآیه ادعونی انعبدونی، دقت فرمودید؟ ان اعبدونی هذا صراطم مستقیم. ببین چه تفسیری قشنگی برای صراط مستقیم توی آیه ما داریم. حالا کی تو صراط مستقیم قرار میگیره؟ هر کسی که خودش بیاد اختیار بکنه. حالا اختیار کردن عرض کردیم هفت مرحله داره برای انسان که اختیار بکنه چه چیزی رو. اول اینه که تصور بکنه دور، اول تصور میکنه و خطور قلبی بهش میکنه که این را حالا بندگی خدا. دوم این که تصور بکنه که در این راهی که میخواد برد و اختیار میخواد بکنه فایدهش چیه، دقت فرمودید. بعد تصدیق باید بکنه این فایده رو بر این کار، بر اون چه که اراده میخواد بکنه، که این فعلی که انجام میده این فایده ای که متصور هست مترتبه بر این هست. چهارمین مرحلهش این است که تصدیق بکنه به این که فعل برای او نافع است و نافع تر است از ترکش، یا اصلا نافع در برابرش اون ضاره و مضره، یعنی ترک برایش مضره. نفع در چیه؟ لذا خیلی استخاره که میکنن آیه قرارتی حفظه الله هر وقت استخاره میکنه خوب میاد، یه استخاره دیگه میکنه که ترکش آیا میشه کرد یا ترکش نمیشه کرد. اگه استخاره ترکش خوب بیاد با ترک میکنه، اما اگه استخاره خوب اومده باشه و بعد استخاره بکنه بر ترکش بعد بیاد، اون را دیگه لازم میدونه برای خودش اجرا کنه. حالا این بحث همینه، اختیار انسان در مرحله چهارم برای این است که بگه حالا این فعلی که ما میخوایم انجام بدیم آیا ترکش نافع نیست؟ نه. پس فعلش نافعه، پس فعلش رو باید انجام بدیم. مرحله پنجم عزم و قاطع شدن بر انجام اون باید باشه، قاطع میشیم که اون کار رو انجام بدیم. مرحله ششم برای این است که اراده کردیم، از پیدا کردیم، اختیار کردیم، حالا باید کار کنیم؟ حالا باید به مرحله عمل بگذاریم اون رو، یعنی با دست و پا و چشم و گوش و حرکت به مرحله فیزیکی اون رو بیم انجام بدیم. اینا مرحله ششم. و هفتمین مرحلهش هم که همون عرض کردیم اون چیزی که ایجاد معنای مصدری میکنه، که ما حالا روی مثال خیلی ساده براتون گفتیم، انسان اراده میکنه برد هم ما غسل بکنه، همه اینها رو مراحل رو طی میکنه تا بلند میشه تا میره تا دوشو باز میکنه تا غسل میکنه. حالا که غسل رو انجام داد چی براش حاصل میشه؟ آن غسله و غسل براش حاصل میشه. این معنای اسم مصدری که میگم اینه، معنای مصدری که میگم یعنی اون غسل براش حاصل شد. لذا وقتی که غسل کرد اون حالا میت رو غسل دادی، حاصل میشه این که دیگه پاکه، دقیقا دست دیگه بهش میذاری دیگه غسل مصدر میت لازم نداره. انسان اراده میکنه در راه حضرت حق بندگی کنه، همه اون چه که مراحل را طی کرده، عملا هم جهاد کرده، زکات داده، خمس داده، حج رفته، روزه گرفته، همه این کارها را انجام داده، وقت به مرحله میرسه که میشه چی؟ میشه به اصطلاح مهدی، دقیق فرمودید، یعنی هدایت شده حضرت حق، خودن للمتقین، قرآن میشه هادی برای او. منتها قرآن در همه اون مراحل هم برش دخیله، چون وسیله است که خدا قرار داده، هادی از طرف خداست، تطور بودیم هادی از طرف خداست و او رو هدایت میکنه. که در آیات مختلف راجع به کلمه هدایت اون مباحثش رو هم به قرآن هم به روایات اینا رو مفصل در 14 جلسه قبلا گفتیم راجع به مثلا کلمه هدایت. اما علاوه نحوه هفت مرحله رو که انسان دنبال بکنه، اون وقت در واقع اون چیزی رو که مختار او براش حاصل میشه. حالا مختار او اگر در راه عرض خدمت شکر باشه که اما شاکرن شامل او بشه، قد فرمودید، اون وقت مشیت الهی بر عزت او میشه و امثال این بر هدایت او میشه. اگر اختیار کردن او در راه کفور باشه و اما کفورا، بله انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اگر شاکر شد مشیت الهی میشه بر تو ازدو، اگر که عکس شد مشیت الهی میشه بر تو زلو. تنزع الملکم من تشا، دقت فرمودید، تو اتل ملکم من تشا، اینا هر دو طرف رو میگه. اون وقت این بحث مشیت الهی رو به طور کلی و اون چه که مسلم هست در یک کلمه، مشیت الهی دائر مدار بر این هست که بنده بخواد، جبر نیست، انسان خودش باید بخواد. اگر در اون راهی که خدا خواست او قرار گرفت و اراده‌ش رو و اختیارش رو بر اون چه که رضایت حق هست که در یک کلمه بندگی خداست اگر قرار داد، اون وقت مشیت الهی شامل او می شود که برای او همه چی حاصل میشه. بله، که اون مصداق همون آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا، همه در راه برای او باز میشه، هیچ بنبستی نداره. و یرزق هم من حیث لا یحتسب، رزق و روزی هم نه رزق و روزی مالی، اون که به طریق اولا میشه، حتی رزق و روزی معنوی در اون درجات عالیه و متعالیه خدا به او عنایت میکنه، به طوری که نشه فکرش رو بکنی، نشه حسابش رو بکنی، نشه اون رو اصلا بدونی از کجا اومده. به قول قدیمی ها میگفتن راهبی جمون، یعنی راهی که اصلا نشه گمانش بکنی، چه برسه دیگه یقین داشته باشه خدا به او میرسه. وقت در این راه قرار گرفته، حالا در آیه مورد بحث، بحث مشیت رو که آورده، کلمه لا رو آورده، ولو شاء الله، ببینید ولو شاء الله لذهب بسمعه، خدا خیلی ارحم الراحمینه، یعنی چیزی که اصلا ما تصورش رو نمیتونیم بکنیم، رحمت الهی خیلی وسیعه. وقت لا میاره یعنی خدا هیچ وقت همچین چیزی رو نمیخواد، لذهب به سمعهم، یعنی اونها رو گوشاشون هم ازشون بگیره، چشاشون هم ازشون بگیره، نه، چون چش و گوش اگه ازشون گرفت چه دیگه وقت اینا اصلا دیگه انسان دیگه نمیشه بهشون بگی، یه مورد تکلیف اونو شاید نتونیم قرار بدیم. لذا کلمه لومیه، لوی امتناعیه، که این رو هم باز عرض کردیم بازم تکرار میکنیم، اداعات شرط اگر ممنوع و محال باشد حصول شرط که مسلم مشروط هم محال می شود، اون وقت کلمه لو و امثال لو رو میاریم که یک دسته از ادات شرط رو میگیم ادات شرطیه یه امتناعیه، ام البابش هم لوه، دقت فرمودید. لذا تو این مشیت که اینجا هست، یعنی هیچ موقع خدا مشیتش بر این قرار نخواهد گرفت که ذهب به سمعهم و ابصاره، نه، گوشاشون رو دیگه ازشون نمیگیره، چشماشون رو ازشون نمیگیره. اما متاسفانه اینا هم کرن هم کورن، سمون بکمون آمیون فهم لا یرجعون، اینا جوری پلها رو خراب کردن که هیچ وقت دیگه به سمت خدا اینا برگشت ندارن. این توصیفیست که در اینجا برای منافقین کرده، در این حالی که عظمت اراده رحمانی خداوند در این آیه تلالو قد فرمودید، یعنی هم منافقین رو داره اون صفات واقعی اونها رو خدا بیان میکنه، هم ارحم الراحمینی و رحمانیت واسعه خودش رو باز تو این آیه با کلمه لو که آورده بیان میکنه. ولو شاء الله، ولی نمیتونه. مثل پدر، حالا مثال بزنیم، یه پدر بچهش هرچی هم خلاصه ناخلف باشه، آخرش بچهش رو دوست داره، نتفر بودی به هیچی گفتیم آقا این نوت مثلا چجوریه، خیلی خوشگل، وقت گفتیم بابا خیلی هم خوشگل نیست، اما تو خوشگل ببینی، چرا؟ تو نوت داری که گوشت داری، بینیشم چه در بیاد، میری با دستت اون رو پاک میکنی، مادر بچه رو چه صافات چه میشوره، پا بچهش هم بوس میکنه، تو بچه هست اینقدر نسبت به بچهش دوست داره اون رو و محبت داره، نمیتونه دل دونه چنه. وقت خداوند متعال که اصلا نسبت به بندگان که نمیشه اون رو قیاس کرد، ولی اون ذات احدیت که خالق هستیست همه بندگان رو دوست داره. لذا ما هم باید مواظب باشیم یه وقت به چشم حقارت به احدی نگاه نکنید، و الا قصه یه موسا هم شده، این که اون سگه رو میخواست ببره، چه فرمود جبرائیل که خدا سلام رسون، یا موسی اگه یه قدم برداشته بودی از نبوت خلعتون کرده، تو فکر کردی این بدترین مخلوق منه؟ نه، هیچ معنای پیدا نمی کند که اون بدترین مخلوق برای خدا چیه. چیه؟ و فرمون چون همه اونچه که در عالم هست مخلوق خداست و خدا اونها را دوست داره. و فرمودید و خدا اونها را اراده کرده است برای اینکه اونها را خلق کنه. منتها مشیت حضرت حق در اینجا به گونه ای هست که حتی مشیت حق گرچه منافقین راه خذلان و بدبختی و اینها رو گرفتن، اما اون رحمانیت خدا نسبت دنیای اونها آخر شامل اونها خواهد شد. نفرمودید این کلمه لو شاء لذهب به سمعهم و ابصارهم، این منظور هست. حالا ان الله على کل شیء قدیر، که حالا این کلمه شیء، آیا کل شیء که میگم این کل از ادات عمومه، شیء هم خودش بعضا معنای ادات عمومی میده، اما این شیء آیا منظور هر چیزی که موجود است یا نه هر چیزی که تصور بشود و معدوم است خدا قادر بر این هست که اون رو موجود کنه؟ این بحثش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه.